امکانات هست برای همه باشه. این تقسیم طبقاتی، این بالا شهر و پایین شهر بودن، این که مقامات ماشین چنان و خانه چنان و چرا چطور میتونیم بگیم ما تابع حضرت علی هستیم، شیعه حضرت علی هستیم؟ یعنی نهج البلاغه رو باید جرجرداغ بخونه؟ یعنی جبران خلیل جبران باید بخونه؟ مسیحی‌ها باید برای ما شرح نهج البلاغه بنویسن؟ ببینیم علامه جعفری چی فرموده. هم عزیزی که نهج البلاغه رو ترجمه کرده، تفسیر کرده، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید رو، یا همون کلام خاص خود حضرت امیر رو در نامه‌ای که به مالک اشتر می‌نویسه. بین خودتون و مردم فاصله نگذارید، بذارید مردم دسترسی داشته باشن. ادقوا اقلامکم و قاربوا سطورکم، این قلماتون رو نکیز بکنید، کلمات رو نزدیک هم بنویسید. بیت المال تحمل این رو نداره، یه دونه کاغذ، یعنی کاغذ نذارید بلا استفاده. این همه دم و دستگاه و این همه هزینه هایی که بر مردم تحمیل میشه. ما نمیگیم دولت کار کرده، همه دولت ها کار کردن، ولی مردم بسیار بزرگوار و نجیبتر از این هستن که این همه براشون کار شده باشه، بلکه ده برابر این هم اگر کار میکردن بازم کمکاری صورت گرفته بود. وای به روزی که مردم ببینن که کمکاری واقعا صورت میگیره اونطور که باید، در حق مردم رسیدگی نمیشه. انشالله خدا توفیق بده مسئولین درک واقعی از خدمت داشته باشن و این فرصت غنیمتی که به دستشون اومده برای خدمت کردن، برای رسیدن به خدا، برای ساختن فرد و جامعه، انشاءالله بهترین استفاده رو بکنن. نه تقمه، نه برای تقویت حزب و گروهی خاص که هر حزبی در مقابل حزب خدا حزب شیطانه، هر حزبی با هر ثابتی در مقابل حزب الله او پس حزب شیطانه. ما دقت بکنیم کشور ما چه زحمتها و چه مرارتها کشیده به اینجا رسیده و که آسان به دست اومده. اما راجع به شهرمون، بخش بوستان ما که از بهارستان هست و بله، شهرستان‌های تهران در فاصله 15 کیلومتری تهران هست، 230 هزار نفر جمعیت داریم. البته شهرستانمون نزدیک 600 هزار نفر، 230 هزار نفر بخش بوستانمون جمعیت داریم. حدود 1000 شهید جانباز ایثارگر و آزاده داره، چون مهاجر پذیرم هست. حدودا 90 درصد جمعیتمون رو مهاجرین تشکیل میدن. خب خورده فرهنگا هم هست، هم میتونه آسیب داشته باشه، هم میتونه فرصت باشه برای ما.
بله.
هم نخبه علمی داریم، نخبه ورزشی، نخبه قرآنی، مبدع و مخترع هم داریم که حالا من اسامیشون رو دارم اینجا که
در خدمت شما هستیم. اگر مقدور هست در حد 2-3 دقیقه هم راجع به ظرفیت های بله بفرمایید.
بله عرض کنم.
خواهش بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله.
بله خانم فاطمه فیزی هست، نخبه علمی. خانم زهرا مطهر نخبه ورزشی رتبه سوم آسیا رو داره. آقای محمد خلیفه‌الله نخبه قرآنی رتبه سوم ترتیل و قرائت قرآن رو داره. ابوالفضل فرامرزی جوان نخبه مبدع ویلچر برقی در کشور هست. مناطق گردشگری داریم، بقای متبرکه داریم، واحدهای تولیدی داریم که یکی از اونها 400 نفر در شاغل هست. من خدمتشون رسیدم که البسه نظامی برای تمام نیروهای نظامی و انتظامی در ایران از هم کشورهای خارجی رو تولید میکنن. 400 نفر اونجا مشغول هستن، در بوستان ما هست، در نسیم شهر ما هست. جهان پروفیل 280 نفر اونجا فعالیت دارن و پاژن که لبنیات هست اونجا 200 نفر شاغل هستن و کارگاه های کوچیک بزرگ فراوان هست. الحمدلله از این بابت مشکلی نیست. اما اون چی که نقاط ضعف و درخواست ما هست برای اصلاحش، یکی عدم رعایت اصول و ضوابط فنی در حوزه ساخت و ساز، در امر پیشبینی پارکینگ، در استفاده بنا هست و پایانه حمل و نقل کالای نسیم شهر که بزرگترین پایانه حمل و نقل کالای استان تهران، تو این بخش حدود روزانه 10,000 کامیون اونجا از اقصی نقاط کشور میان. بالاخره مسائل مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و بعضن جرم های از قبیل سرقت و اینا اونجا به وجود میاد و شهرداری متاسفانه نمیتونه عوارض خودش رو از این پایانه دریافت بکنه. وقتی خب این در نسیم شهر هست، چطور مردم نسیم شهر آسیب این رو تحمل میکنن ولی از منافعش متاسفانه نمیتونن منتفع بشن.
بله همینطور.
فقر شدید سرانه های آموزشی، ورزشی، تفرجگاهی، فرهنگی هست. الان یه آموزش پرورش ما میخواد یک کار قرآنی بکنه، پرورشی های ما میخواد یه مسابقه قرآنی داشته باشن، میبینه که برای اینکه جوایز رو تهیه بکنن موندن، یا اینکه بعضی مشکلات در مدارس داریم متاسفانه این آسیب هست تو شهر ما. مفت فرسوده داریم در نسیم شهر، شهر ما فاقد بیمارستانه، یک بنای ساختش یعنی دیوار کشیده شده و آهنش سرپا شده، اما سالها داره اونجا خاک میخوره، بالاخره در معرض تخریبه و این درد هر موقع ما از عبور میکنیم میبینیم
بیش از ده ساله. درسته آج آقا، بیش از ده ساله که اونجا تو اون وضعیته.
خب اینو ما چطور بگیم که این عزیزی که بالاخره مسئول اینجا هست، از دانشگاه علوم پزشکی گرفته تا حالا هر جا که باید بیان فعالیت بکنن،
بله،
ما چطور بگیم اونجا یک مرد دلسوز انقلابی مؤمن نشسته میبینه اینجا داره بیت المال داره هدر میره، داره نابود میشه، اینجا سرمایه گذاری شده. پس اگر واقعا اینجا اضافه است، بیان بالاخره جمع بکنن، ببرن آهراشو بالاخره بالا شهر تهران یه بنای بسازن اونجا، بالاخره عزیزان میرن اونجا استفاده بکنن. اگر لازم بوده خب چرا اینو تکمیل نمی کنن؟ چرا رسیدگی نمی کنن؟ این که بالاخره مردم جایی ندارن بالاخره مسئله مشکلشون رو مطرح بکنن، چرا به حاشیه شهر رسیده؟ من بالاخره تهران رو شما هم که اونجا الحمدلله هستید و میبینید، بعضی قسمت ها اون جوی آبش سنگ فرشه و بعضی نقاط دیگه از لحاظ فاضلاب دچار مشکل داره، دچار مشکل هست. با این دید غربی، این دید غیر انسانی، این دید غیر عاقلانه آزار میده انسان رو. چطور میتونه یک مسئول مسلمان، اصلا مسلمان نه، من به دینش کار ندارم، اصلا کسی که فطرتش رو آلوده نکرده باشه چطور میتونه این رو تحمل بکنه؟ یه قسمت شهر چنان باشه، یه قسمت شهر، یعنی آدم ها رو اینجور طبقه بندی و تقسیم کردن، زمینه دی همون خاکه، اینا رو اینجور تقسیم کردن.
بله،
بالاخره انسان در ایمان و اعتقاد بعضی اشخاص اگه شک بکنه شما حق بدید. کمبود شاهد بانکی، عدم تناسبش با این حجم از جمعیت ما، تراکم جمعیتمون زیاده.
بله،
بعد یکی دو تا از بانک ها هم بالاخره همینجور نیمه کاره اینجا رها شدن، البته جزئیاتی داره که من عرض نمی کنم،
خواهش میکنم،
ولی بالاخره اینجا نیمه تمام رها شده، اینم بیت المال.
بله
درسته، بالاخره بانک های ما جز پردرآمدترین مراکز هستن که بالاخره پول حلال رو الحمدلله از مردم میگیرن و بعضن هم خدای نکرده پول مشکوک رو تزریق میکنن به سر سفره مردم، و جاهای خوب و ساختمونای خوب هم مال اوناست، حالا مبارکشون باشه. اما بالاخره تو این شهرم چند تا ساخته شده، اینا رو نیمه کاره گذاشته، اینا هم پول بیت‌المال.
البته
بله، بانک داره ما نیازی به این ساختمون هم خیلی نداره، اینا ساخته میشه بالاخره منافع خودشون رو برمی‌دارن، نه اینکه مردم ها بتونن استفاده خیلی خوب از اینا بکنن. کمبود واحد انتظامی که واقعا فریاد مردم بر اومده. ما تشکر میکنیم از نیروی مقدس انتظامی، از سردار اشتری عزیزمون، اون مرد بزرگ و خدمتگزار، اما نیرو و امکاناتمون کمه، سرقت‌های خرد صورت میگیره، واقعا 110 ببینید فعالیتش خیلی ضعیفه. این ما درخواستمون اینه که حداقل یکی دو واحد انتظامی هم در اینجا احداث بشه و پایان سیستم فاضلابه که انشالله عزیزان این مورد رو هم پیگیری
بکنن. انشالله. خیلی ممنونم از شما حاج آقا حسینی، به نکات بسیار خوب و به جای اشاره فرمودید در هر دو بخش صحبتاتون. یک شهرستانی با 600 هزار نفر جمعیت اما فاقد بیمارستان، این نکته ای که امیدوارم کسانی که باید بشنون در واقع الان شنیده باشن. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام حاج سید علی حسینی، امام جمعه محترم نسیم شهر. برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی می کنم.
ما هم برای مردم عزیزمون آرزوی سلامتی و توفیق داریم. و السلام علیکم و رحمت
خدایا از تو خواهم هر چه خواهم، تو این تنها نگهدار و پناهم. خداوندا دلی آشفته دارم، هزاران گفتنی ناگفته دارم، هزاران گفتنی ناگفته دارم. تن بیگانه با جان آشنا کن، دمی ما را ز غفلت ها رها کن، ز تن بیگانه با جان آشنا کن.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان برنامه در ساحت حضور به خیر و نیکی انشاءالله. ساعت 11:43 است. در ابتدای برنامه هم خدمت شما عزیزان عرض کرده بودیم که امروز ما در خدمت عزیزانمون در استان قزوین خواهیم بود و در این لحظه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ اسدالله رضوانی امام جمعه محترم بوئین زهرا در استان قزوین. حاج آقا رضوانی سلام، ظهر عادینتون به خیر باشه انشالله.
حاج آقا رضوانی
صدای بنده رو میشنوید حاج آقا؟
بله میشنوم.
خب خدا رو شکر، ما هم صدای شما رو داریم. اگر کمی بلندتر هم صحبت بفرمایید ممنون میشم از شما. بفرمایید که حاج آقا امروز با توجه به اینکه خب با توجه به شرایط کرونایی در بوئین زهرا هم نماز جمعه برگزار نمیشه، بفرمایید که در واقع اگر نماز جمعه برگزار میشد و به امامت حضرت عالی اقامه میشد، شما چه نکات و چه محورهایی رو در نظر داشتید که برای نمازگزاران مطرح بفرمایید؟ در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از شما برادران و خواهران گرامی که مجموعه رادیوی تهران رو دارید و خدمت شنوندگان عزیز هم این ایام خجسته رو و روز درختکاری رو تبریک عرض می‌کنم. اولا اجازه بفرمایید که بنده از شهرستان بوئین زهرای قزوین معذرتون تقدیم می‌کنم.
دقایقی
در معذرتون هستم.
خواهش می‌کنم.
ابتداءً شهرستان بوئین زهرا رو علاقمندم به شنوندگان عزیز معرفی کنم.
بسیار عالی، ما هم علاقمند هستیم که بشنویم تعریفش رو.
شهرستان بوئین زهرا جمعیتی تقریبا 125 هزار نفره داره که جمعیت شهریشون 53 هزار خورده ای و روستایی 67 هزار خورده ای که در واقع چهار بخش داره: بخش مرکزی، بخش رامند، بخش دشتابی و بخش شال. این شهرستان به فضل الهی و کشاورزی ها و محصولات عمده کشاورزی پسته، انگور، گندم، جو، ذرت و میوه های سیب و از این قبیل وجود داره. دامداری سنتی و صنعتی خوبی داره، کوره های آجرپزی رو داره، شهرک های صنعتی آراسند، بیاد، دانصفهان، شال و شهرک صنعتی حکیمیه رو ما داریم و خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم ما شرکت‌های ارزشمندی رو در شهرستان بوئین‌زهرا داریم، شرکت آپادانا سرام رو داریم و آلیان فولاد رو داریم و بخش چرمسازی رو داریم و به فضل الهی به خاطر همین شهرک‌های صنعتی و شرکت‌ها ما الحمدلله در شهرستان بوئین‌زهرا به جرأت میتونم بگم ما جوان علاقمند به کار بیکار نداریم. حتی با ائمه جمعه بعضی از استانها هم بنده ارتباط داشتم و بهشون گفتم که اگر جوان عزیزی نیاز به کار داشته باشن ما از بعضی از استانها حتی از اهواز هم ما در اینجا اومدن و این عزیزان رو به کارگیری کردیم. دانشگاه های آزاد دو بخش داریم و پیام نور داریم و دانشگاه فنی مهندسی بسیار فاخری رو داریم. دانشجویان در کل شهرستان بوئین‌زهرا تقریبا نزدیک 8000 ما دانشجو داریم، در دانشگاه آزاد، پیام نور و فنی مهندسی رو داریم. به همین جهت اینا در واقع بخشی از داشته های بوئین‌زهرا است، ولی سرمایه های اصلی شهرستان بوئین‌زهرا مثل بقیه شهرستان های دیگر کشور ایران ما جوانان مؤمن، انقلابی، تلاشگر و مردم متدین که ولی نعمت ما هستند و ما به داشتن چنین سرمایه های ارزشمند جوانان حقیقتاً افتخار میکنیم.
بله.
نکته دوم که امروز هم روز درختکاری است که به همه منابع طبیعی، عزیزانی که در منابع طبیعی تلاش میکنن و در محیط زیست و تلاش میکنن، به همه عزیزان، به همه ملت ایران و همه شنوندگان عزیز این روز بسیار خجسته رو تبریک عرض میکنم. از آثار و برکات سنت درختکاری در آستانه بهار طبیعت، دمیدن روح و تزریق امید به جامعه و نشاط شادابی به محیط و جامعه هست. مسئله حفظ محیط زیست مربوط به دولت‌ها نیست، بلکه یک موضوع ملی و مسئله حیاتی و از کارهای اولویت دار دولت و مردمه.
بله.
سیاست در واقع پیشرفت برای این یکی انسان زندگی سالم و مطلوبی رو داشته باشه. اگر محیط زیست ما ناسالم باشه و خدای نکرده بی‌توجهی بشه و تخریب بشه، مطمئن باشیم که هیچ پیشرفتی صورت نخواهد گرفت. در جامعه اسلامی در واقع عدالت در تأمین آرامش روحی، امنیت معنوی و زیبایی طبیعت و حفظ اون منابع از مظاهر حقوق اسلامی و شهرنشینی است. صیانت از محیط زیست، جلوگیری از آلوده کردن در واقع این محیط، از جلوه های تمدن اسلامی است. ما باید بدونیم که حفاظت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی و فراهم کردن فضایی سالم و با تراوت برای زندگی از اساسی ترین وظایف مسئولان و مردم عزیز ماست که امروز هم توفیق شد بنده قبل از همین برنامه رادیویی در منطقه‌ای به نام فتح‌آباد، اونجا در مراتع و جنگلبانی اونجا حضور پیدا کردیم، عزیزان اونجا بودن و نهالی رو در اونجا غرس شد. به همین جهت این روز بسیار عزیز رو خدمت همه شنوندگان عزیز در این بخش تبریک عرض می‌کنم. نکته دومی که حقیقتاً اگر نماز جمعه ما برگزار می‌شد بنده مطالب رو عرض می‌کردم، نکته دوم که 25 ماه رجب که سه‌شنبه پیشروز، هفته پیشرو رو داریم، شهادت امام کاظم علیه السلام، درسی از امام کاظم علیه السلام برای همه ما و شنوندگان عزیز چند نکته‌ای رو عرض می‌کنم. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید که تلاش کنید که زمانتون رو به چهار بخش تقسیم کنید. یک بخش مناجات با خدا. مناجات با خدا یعنی ارتباط با خدا، ارتباط با در واقع دعا، مخصوصا در این ماه مبارک رجب که حقیقتا از ماهای دیگر خیلی متفاوته، دالان ورود به ماه شعبان و ماه رمضانه. که ما یکی از نیازهای اصلیمون به پروردگار عالم و ارتباط با پروردگار عالم جلت عظمتو همین در سایه دعا و ارتباط با خدا میتونه باشه. دومین مطلب رو که امام کاظم علیه السلام میفرماید که و ساعتون لامر معاش، یه وقتی رو یه زمانی رو بذارید برای کسب و کار، تلاش برای خانواده، البته کسب و کار حلال، تولید ثروت، تولید علم، تولید مسائل کشاورزی. من دعوت میکنم هر جا که هستیم همونجا را سنگر مبارزه با دشمن بدانیم. باید افتخار بکنیم که کار میکنیم و با رنج و تلاش و زحمت دست میتونیم برای خانواده هامون در واقع امرار معاش بکنیم و اینو بدونیم که امروزه کار در واقع جهاد در راه خداست. و در همین بخش هم که بحث درختکاری هم در واقع یک کار، یک سنت حسنه است و خدمت در راستای سلامت جامعه است. سومین درسی که امام کاظم علیه السلام می‌فرماید که و ساعتی رو قرار بدید که لمعاشرت الاخوان، یعنی معاشرت با برادران. اون چه در معاشرت با برادران و هم نوعان بسیار مهمه، به ما گفتن که از علامتهای اهل بهشته گفتن که وجه منبسط، گشاده رویی، خنده رویی و خوش اخلاقی با دیگران، و وجه منبسط یعنی با دیگران با گشاده رویی برخورد کردن، زبان نرم داشتن با دیگران و لسان لطیف و قلب مهربان با دیگران داشتن، و دست دهنده، کمک و احسان و انفاقی که از دیروز یعنی 14 اسفند ماه که روز احسان و نیکوکاری شروع شده، باید این به عنوان درس برای ما باشه. ما باید به عنوان توجه به خانواده ها هم نوعان باید برای ما درس آموز باشه. اصلا یکی از موضوعاتی که در اخلاق اجتماعی اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته، سروران عزیز و شنوندگان گرامی استحضار دارند که به اون تأکید فراوان شده توجه داشتن به هم نوعان، برآورده کردن نیازهای مالی مسلمانان. باور کنید که می شود گفت که یکی از بهترین موارد احسان به دیگران رفع مشکلات دیگرانه، که وجود نازنین پیغمبر اکرم در این بخش می فرماید که مؤمنان واقعی کسانی هستند که در معاشرتشون، در تعامل با دیگرانشون تلاش می کنند که اگر کسی مشکلی براش پیش اومده حتما اون مشکل دیگران رو، هم نوعانشون رو برطرف کنن. همون شعر معروف مرحوم سعدی که می‌فرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، که ما باید بدونیم که ما از یک گوهری به نام روح واحده پروردگار عالم جدا شدیم، از یک پدری به نام آدم و حوا ازشون جدا شدیم، که همه مردم رو باید دوست داشته باشیم، همه مردم باید علاقمند باشیم، و مشکلی که برای دیگران پیش بیاد نگیم که این مشکل دیگرانه، نباید بگیم که این مشکل مال یمنه، نباید بگیم این مشکل مال سوریه است، مشکل اونها مال ماست. نگیم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، نه، چراغی که به خانه رواست این خانه ما، خانه مسلمانان ماست، خانه اسلام ماست. بنابراین ما همه این عزیزان رو به عنوان ید واحده میدانیم. امام صادق علیه السلام در یک روایتی میفرماید که مؤمن برادر مؤمنه، مثل کل جسد الواحد، مثل یک پیکر واحدی هستن که اگر بر اون پیکر اگر رنج و دردی وارد بشه، مسلمان و مؤمن نمیتونه اون درد رو تحمل بکنه، نمیتونه بگه که اون مشکل مال اونه، مشکل مال من که نیست. بنابراین یکی از این مواردی که ما مصممیم و علاقمندیم، در آستانه سال جدید هم قرار میگیریم و انتهای سال 99 رو میگذرونیم و در این ایام کرونا مردم بهش نیازمند هستن، همین کمک‌های مؤمنانه ای که مقام معظم رهبری حفظه الله و مسئولین دیگر مکرر فرمودن نسبت به نیازمندان، باید کمک بکنیم، باید انفاق بکنیم. قرآن کریم فراوان از آیه 261 سوره مبارکه بقره اشاره میکنه، میفرماید که اگر از شما سوال میکنن که چه انفاق کنید، بگید اون چه خیر است. یعنی ما چطور اون چیزی که دوست داریم برای والدین، برای نزدیکان، برای یتیمان، برای مساکین، برای در راه ماندگان. بعد میفرماید و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. هر چیز خیری که شما در راه خدا انفاق کنید، کمک بکنید، خدای متعال در نظر داره. بنده مکرر در صحبتام عرض کردم که کیس هایی که ما داریم ممکنه ویروس برداره، اما کیس پروردگار عالم هیچ موقع ویروس بر نمی داره. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اگر برای کار برای خدا انجام بدیم، برای خلق خدا انجام بدیم، برای مردم انجام بدیم، خدا 10 برابر محاسبه میکنه. بنابراین در این ایام کرونایی و در آستانه سال جدید، توجه به نیازمندان، توجه به هم نوعان جزء برنامه هامون باید باشه. نکته پایانی هم خدمت سروران عزیز عرض بکنم که یکی دو تا مسئله سیاسی هم عرض بکنم که فرمودید که اگر نماز جمعه برگزار میکردید چه مطالبی رو میگفتید. یک نکته هم یا دو نکته هم در طور مسائل سیاسی جاری عرض بکنم. نکته ای که هفته گذشته ما در واقع شاهد بودیم که این دومین باری بود که به دستور رئیس جمهور 80 ساله امریکا حمله به مناطقی از عراق و سوریه رو که شاهد شدیم بله. هفته گذشته انجام شد. پادگان امام علی علیه السلام که مقر مستشاران ایرانی و نیروهای 8 شعبی حضور داشتن، که یکی از این 8 شعبی‌های عراقی به شهادت رسید، در واقع این دومین باری است که این آقای بایدن مرتکب چنین خطایی شده. بله. آقای بایدن و حامیان منطقیش باید بدونن که این گونه حملات بزدلانه و نقطه‌ای در واقع تأثیر راهبردی در معادلات منطقه غرب آسیا و محور مقاومت خصوصا ملت ایران نخواهد گذاشت. بله. در واقع نکته در ادامه همین بخش عرض بکنم که تاریخ مصرف سیاست چماق و هویج برای پرونده هسته‌ای ایران تمام شده. در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران عزیز، با ریل گذاری طرح راهبردی لغو تحریم‌ها به میدان آمده. برخلاف تصور امریکا، 8 شعبی قدرتمندترین مکانیزم نیروی نظامی مردم در عراق. نکته دوم که کشتی تجاری که روز جمعه اتفاق افتاد، روز جمعه گذشته، که مورد در واقع هدف یک عامل ناشناخته ای قرار گرفته، این کشتی ظاهرا حامل 700 خودرو بوده، ولی در پوشش یک شرکت انگلیسی که به مقصد سنگاپور ظاهرا در حرکت بوده.
بله.
البته ساعتی بعد معلوم شد که متعلق به رژیم صهیونیستی بوده. ادعی میگن که این حادثه به دست گروه‌های مقاومت در مقابل انتقام از تجاوزهای و گستاخی‌های مکرر رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر بوده. دشمنان بدونن که دست گروه‌های مقاومت برای ضربه زدن همیشه و در هر جایی که در عالم باشه بازه. گروه‌های دیگری هم نقل می‌کنن که بر این باورن که این اقدام نوعی خودزنی سیاسی بوده، یعنی کار خود صهیونیستا بوده. اونها میخوان ایران رو در مجامع بین المللی به اقدامات خرابکارانه در آبهای بین المللی متهم بکنن. مردم عزیز ما میدونن که در واقع در هر جایی که در این نظام اسلامی قرار داریم، خودشون رو به عنوان نیروی متدین انقلابی در راستای خط امام، در راستای خط مقام معظم رهبری، به عنوان سربازانی در این مسیر قرار گرفتیم. انشالله که امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده برای این ملت عزیز ما، برای مردم عزیز ایران اسلامی تلاش بکنیم، به ویژه در این ایام کرونایی، که هم رعایت بکنیم، هم موضوعات شیوه های بهداشتی رو رعایت بکنیم، پروتکل ها رو رعایت بکنیم، فاصله ها رو رعایت بکنیم و مراسم های عروسی رو واقعا اگر داریم تو این ایام انجام ندیم. بنده سفارش میکنم مراسماتی اگر عزیزان دارند در قالب، خدا نکنه برای عزیزی مجلس ختمی پیش آمده باشه، اما اگر خدای نکرده این موضوع هم پیش اومد، به احترام و به